أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروعاتی که مرحوم شیخ رضوان الله در پایان بحث رشوه مطرح کردند به باب اختلاف دعاوی و قضا مربوط است، به مسئله تجارت مربوط نیست، برای استطرادن از این فروع یاد کردند. چند فرد تصور دارد که ایشون به بعضی از اون فرو پرداختن و بعضی رو ذکر نکردن. منشأ اختلاف این است که اون کسی که این مال داده است در تمام صبر مدعی رشوه است تا بتواند پولش رو استرداد کند، اگر این موجود است این، و اگر طلب شد بدلش رو بگیرد. گیرنده مدعی است که این پول ملک من شد و من موظف به رد نیستم. این محور اصلی دعوای طرفه که دهنده پول ادعای چیزی دارد که به استناد اون عنوان گیرنده ضامن است. گیرنده ادعای چیزی دارد که به استناد اون ضامن نیست. این گاهی به صورت تدائی طرح می شود که طرفین ادعا دارند، گاهی به صورت دعوا و انکار که یکی مدعی است به دیگری منکر. اونجایی که به صورت تدائی باشد، چون تشخیص مدعی و منکر لازم نیست، هر دو مدعیان اگر بیانی توانستن اقامه کنن بدون تعارض که مقدم است، نشد طرفین سوگند باید یاد بکنن. هر کسی سوگند یاد کرد حق با اوست. و اونجایی که به صورت دعوا و انکار است نه تدائی، یکی مدعی است به دیگری منکر، قول او مطابق با اصل موجود در مسئله است، او در محکمه سوگند یاد می کند و قاضی به سود او حکم می کند. خب، پس محور اصلی دعوای دهنده پول و گیرنده پول آن است که دهنده پول ادعا می کند این پول تحت عنوانی بود که دست تو دست زمان است، تو ضامنی. گیرنده پول این مطلب را انکار میکند یا ادعا میکند به این که این پول در تحت عنوانی به من منتقل شد که دست من دست زمان نیست، اکنون که من طلب کردم ضامن نیستم. گاهی طرفین ادعای صحت این سبب نقل را دارند، منتها این نقل گاهی زمان آور است گاهی زمان آور نیست. دهنده ادعا میکند که به عنوان بیع محاباتی بود مثلا، گیرنده به عنوان هبه صحیح یاد میکند. هر دو مدعی هستند که این یا محابات هم به عنوان انگیزه بود نه به عنوان اینکه داخل در متن معامله باشد تا بیع رو فاسد کند، یا به عنوان شرط در ضمن عقد بود که ما قائل باشیم شرط در فاسد مفسد عقد نیست. طرفین ادعا دارند که این عقد صحیحاً واقع شده است، لکن دهنده پول ادعای عقدی دارد که زمان آور است مثل بیع، گیرنده پول ادعا دارد که عقد عقد هبه بود که زمان آور نیست. هر دو مدعی عقدن و هر دو مدعی صحت این معامله است، مدعای اونها صحیح است. هر دو ادعا دارند که عقدی واقع شده است و اون عقدم صحیح بود، منتها یه عقد زمان آور یه عقدی است که غیر زمان آور. اون رو مرحوم شیخ مطرح نکردن. سه صورتی را که مرحوم شیخ مطرح کردن دار مدار صحت و فساد است. از یک سو و دار مدار زمان و عدم زمان است از سوی دیگر. فرع اول که در بحث دیروز گذشت این بود که هر دو ادعا دارن که این به صورت هبه بود، به صورت هبه بود، لکن دهنده پول میگوید این هدیه است که ملحق به رشوه است یا به صورت اجاره است یا به صورت جعاله است که ملحق به اجرت یا ملحق به جعل، در صورتی که چنین هدیه ملحق به اجاره یا جعاله باشد. اگر این هدیه ملحق به اجاره یا جعاله بود، این پولی که دهنده به گیرنده میدهد ملحق به اجرت یا جعل است. در حقیقت هدیه است، هبه است، منتها حکمش لحوق به اجاره یا جعاله و این پول ملحق به اجرت و جعل است، برای اینکه در قبال حکم باطل احقاق باطل به ابطال حق است. پس اونچرا که واقع شده هدیه است، منتها هدیه است که ملحق به جعاله یا رشد اجاره است و این پول ملحق به جعل یا اجرت است. گیرنده پول مدعی است که این هدیه صحیح بود، هبه صحیح بود، یا به قصد قربت دادی یا به قصد این که ما در این نظام داریم خدمت میکنیم یا انگیزه های دیگر، یا به عنوانی که از سفر برگشتیم یا خانه ساختیم برای ما کادو آوردی. همین اینی که مرحوم شیخ در قصد القربه و غیره ها، یعنی قصد محرم نبود، حالا یا به عنوانی که ما دوستتون بودیم خانه ساختیم کادو دادی یا از سفر برگشتیم کادوی دادی، یا نه قصد قربت کردی. خب در فرع اول طرفین مدعی هبه، مورد اتفاقشون وقوع عقد هبه است، منتها دافع میگوید این هبه و این هدیه ملحق به رشوه، ملحق به رشوه است، دیگری میگوید نه هبه صحیح است. اینجا بود که دو قول در مسئله ارائه شد، یکی این که قول دافع مقدم است، یکی این که قول قابض، و مرحوم شیخ رضوان الله علیه احتمال دادند و تقویت کردند که قول گیرنده مقدم است. چرا؟ برای اینکه دهنده و گیرنده هر دو بر وقوع عقدی توافق دارند، و این است که هدیه و هبه که در اینجا یک امر است واقع شده، یعنی بخشش رایگان. منتها اون دافع ادعای زائد دارد، میگوید به این که من این رو در قبال اون ابطال حق و احقاق باطل دادم. حالا ما بگیم چون این از اموری است که لا یعلم الا من قبل دافع قول او مقدم است، یا اسارت زمان به استناد علی ید ما آخذت ما آخذت تا دیم قول او مقدم است، یا بگیم نه هر دو اتفاق دارن در اینکه یه عقد واقع شده و اون عقد هبه است. منتهی کسی میگوید که این هبه صحیح است، دیگری میگوید این هبه و هدیه است ملحق به رشوه. چون اسارت و صحه در این عقود جاری است و اصل موجود در مسئله اسارت و صحه است و قول گیرنده مطابق با این اصل موجود در مسئله است، پس قول گیرنده و قابض مقدم است. در حقیقت او منکر است، برای اینکه قول او موافق با اصل و حجت موجود در مسئله است. اصل و حجت موجود در چنین مسئله اسارت و صحه است. چرا؟ برای اینکه گرچه اصل اولی در معاملات فساد است، اصل اولی، اصل موضوعی در معاملات فساد است، برای اینکه این مبی مثلا قبلا مال بایه بود و این سمن قبلا مال مشتری، ما نمیدونیم این معامله صحیحا واقع شد یا نه، اصالت عدم انتقال مبی از ملک او جاری است، اصالت عدم انتقال سمن از ملک مشتری جاری است، و هاگزا در عقود دیگر. پس اصل موضوعی در همه عقود محصول به نتیجهش بطلان اون عقد است، اصالت عدم انتقال. اگر یه جای عقدی واقع شد به اتفاق طرفین و ما در صحت و فساد او شک کردیم و اسارت و سحر را جاری نکردیم، لازمش این است که اسارت و سحر در معاملات هیچگاه مورد نداشته باشد، یعنی در همه موارد مسبوق به این اصل موضوعی است، اصل عدم انتقال مبیع از بایع، اصل عدم انتقال ثمن از مشتری. در اجاره همچنین است، در سایر عقود همچنین است. خب چون اصل موضوعی در معاملات محصولش بطلان است، اگر یه معامله به اتفاق طرفین واقع شده ما در صحت و فساد او شک کردیم، اسارت و صحه را محکم نکنیم و مقدم ندانیم، اون وقت لازمش نیست که جایی برای اسارت و صحه در معاملات نباشه، هیچ مورد نداریم که ما با اسارت و صحه تمسک بکنیم. این اصل و غلایی که ممزار شرع هم هست میشه بی مورد. لذا در جایی که طرفین اتفاق دارن بر وقوع عقد، اسارت و صحه محکم است. وقتی اصل موجود در مسئله صحت بود و قول گیرنده مطابق با این اصل بود، پس او می شود منکر، قول او مقدم است، البته مع الحلف. این طور نیست که این مسئله مسئله فتوایی باشد، این مسئله مسئله قضایی است. فتوا را مفتی می دهد، حکم را قاضی. در محکمه قاضی وقتی از اصل جریان با خبر شد، گیرنده را منکر تلقی می کند و دهنده را مدعی تلقی می کند. به گیرنده می گوید سوگند یاد کن تا من به سود تو حکم بکنم، اونم سوگند یاد بکند و قاضی محکمه به سود او حکم بکند. این که می گوید قول قابض مقدم است، یعنی مع الحلف، این نظیر تقدم احد المتعارضین بر متعارض دیگر نیست که فقط یک تقدیم علمی باشد. در محکمه اگر گفتن قول فلان شخص مقدم است، یعنی با سوگند، نه بی سوگند. فتوا را مفتی می دهد، حکم را قاضی با سوگند صادر می کند. خب این خلاصه فرع اول که گذشت. چرا دیگه؟ نوع عقدش همه اون هبه است، عقد شخصیشون هم هبه است. میگن این مال شخصی را که در فلان روز معین در فلان مکان معین من به شما دادم، این هدیه است که ملحق به رشوه است. او میگوید نه، این هدیه است صحیح، ملحق به رشوه نیست. درباره همین عقد شخصی اختلاف دارن دیگه. خب این چه نیست که در عقد کلی اختلاف داشته باشه، اون کلی که مورد نزاعی تا نیست. فرع دوم آن است که در عقد مشخص اینها بر عقد مشخص اتفاق ندارند. دهنده پول میگوید به این که من این رو به عنوان رشوه که رشوه و هدیه محرم فسا که اجرت به عنوان اجرت بر محرم یا جعل بر در جهال محرم دادم، در حقیقت اجار اجرت تو بود یا جعل تو بود، اگر تو اجیر منی یا طرف جعالی. و دیگری میگوید نه، تو من هبه کردی. خب اینجاست که بر عقد معین اتفاق ندارن. یکی مدعی اجاره فاسد یا جعاله فاسد است، دیگری مدعی هبه صحیح. نتیجهش البته مثل فرع سابق است که اگر اجاره باطل یا جعاره باطل باشد، این ید او ید زمان است، با تلف باید برگرداند. و اگر جنج هبه صحیح باشد که زامن نیست، نتیجه در زمان و عدم زمان است. این که در بعضی از فرماشات برهم شیخ تصریح شده است به این که ازاکان بعد تلف، برای این که برای این است که اگر قبل از تلف باشد و این موجود باشد، به هر تقدیر هر دو اتفاق دارن که این مال مالک است، مالک حق رجوع دارد. برای اینکه اگر رشوه باشد به عنوان اجاره محرم یا جعاله محرم، این شخص میتواند این مال خود را استرداد کند. و اگر به عنوان هبه صحیح باشد، چون هبه عقد لازم است، جزء عقود اذنیه است، عقد جائز است، جزء عقود اذنیه است، عقد لازم نیست، به ملکیت متحد نسبت به عین موهوب ملکیت متزلزل است، نه ملکیت لازم و مستقیم. مالک میتواند، اون واهب میتواند استرجاع کند و استرداد کند، عین مال خودش برگرداند. در صورتی که عین موجود باشد، طرفین اعتراف دارن، قبول دارن که این مال را مالک میتونه بگیره. برای اینکه اگر اجاره فاسد باشد یا جعاله فاسد باشد که ملک از دهنده به گیرنده منتقل نشده است، ملک تلق اوست، او میتواند استرداد کند. و اگر هبه صحیح باشد، گرچه منتقل شده است اما انتقالا جائزا نه انتقالا لازما. وقتی انتقال جائز بود نه انتقال لازم، حق فسخ و نقض اقاله این عقد به عهده واهب است. واهب میتواند با استرداد این عین اون هبه را به هم بزند. لذا مرحوم شیخ فرمود این اثر نزاع در صورتی است که بعد از تلف ظاهر میشود، وگرنه قبل از تلف طرفین اتفاق دارند که میتواند برگرداند. خب این فرع دوم، آیا فرع دوم حکمش مثل فرع اول است یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اوائل عرض فرمود که محتمل است که این فرع دوم مثل فرع اول که قول مدعی صحت مقدم باشد، لکن عند تحلیل فرع دوم با فرع اول فرق میکند. چرا؟ چون در فرع اول یه محور مشترک مورد توافق طرفین است، هر دو قبول دارن که این هبه بود، منتها یکی میگوید این هبه هدیه ملحقه به رشوه است، دیگری میگوید نه یه هبه صحیح است. هدیه هم عقد است، عقد جائز است، همون هبه است. هدیه که دیگر چیز دیگری نیست، همون هبه است. ولی در فرع ثانی بر عقد مشترک اتفاق ندارن. یکی که دافع باشد مدعی است که این اجاره یا جعاله فاسد است، دیگری میگوید که هبه صحیح است. اون عقد جامعه که اثر ندارد که ما بگیم اون عقد جامعه صحیح است، اون عقد جامعه چیست؟ طرفین هم که بر امر واحد اتفاق ندارند. خب پس از تفاوت جوهری دارد با فرع اول. یکی مطلب دومی که در فرع اول این است، پس مطلب اول در فرع دوم این است که تمایز جوهری هست بین فرع دوم و فرع اول. در فرع اول بر عقد خاص توافق دارند، در فرع دوم نه، لذا اونجا اصل صحه جاری است، اینجا اصل صحه جاری نیست. مطلب دوم در فرع دوم این است که آیا این از سنخ دعوا و انکار است یا از سنخ تدائی است. ما وقتی موظفیم بفهمیم مدعی کیست و منکر کیست که در رتبه سابقه تشخیص بدیم این از سنخ تدائی نیست، از سنخ دعوا و انکار است. اگر طرفین متخاصمین به محکمه آمدن عرض حال کردن، فوراً قاضی نباید بپردازد و ببیند که کی مدعی است کی منکر. در درجه اول قاضی باید این دعوا را تحلیل کند، ببیند که این به تدائی برمیگردد یا به دعوا و انکار. اگر به تدائی برگشت که زحمت تشخیص منکر به عهده اونیست. اگر از سنخ تدائی نبود، یکی دعوا بود، یکی انکار، یکی مدعی بود، یکی منکر، اونگاه باید بفهمد به این که منکر کیه. خب ما باید در اینجا اول تحلیل کنیم که از سنخ تدائی است یا از سنخ دعوا و انکار. اگر از سنخ دعوا و انکار است، منکر کیست؟ بعدن میگیم قول منکر با حلف در محکمه مقدم است. ظاهر امر این مهم این است که از سنخ تدائی باشد نه دعوا و انکار. وقتی تدائی شد قول هیچ کدوم مقدم نیست، هر دو باید سویند یاد کنند. وظیفه اولیه قاضی این است که تشخیص بدهد که آیا این از باب تدائی است یا دعوا و انکار. اگر فهمید از سنخ دعوا و انکار است، باید بفهمد که کدوم منکر است، منکر کیه. اینجا محتملاً از سنخ تدائی باشد، زیرا دهنده پول ادعای اجاره فاسد یا جعاله فاسد دارد، این ادعای عقد خاص دارد. گیرنده پول ادعای هبه صحیح دارد. این چه نیست که بر عقد واحد توافق داشته باشند، یکی مدعی صحت باشد یکی منکر، مدعی فساد باشد یکی منکر فساد، اینطور نیست. یکی میگوید اجاره یا جعاله فاسد است، یکی میگوید هبه است. از ظاهر امر این است که از باب تدائی است، در باب انکار نیست. لکن در باب قضا ثابت شد به اینکه محور تدائی آن است که هر کدام ادعای چیزی بکنند که اثر خاص خود را دارد، و اگر ظاهر امر آن است که متخاصمین هر کدام مدعی یک چیزی هست، منتها اون زید که ادعای چیزی دارد مدعای او بی اثر است و امر که ادعای چیزی دارد مدعای او منشأ اثر است، بازگشت که این تدائی به دعوا و انکار است. چرا؟ برای اینکه زید ادعای مطلبی دارد کیش اثری بر او بار نیست، امر ادعای مطلبی دارد که اثر بر او بار است. خب پس امر می شود مدعی و این زید که مدعی یه مطلبی است که هیچ اثری بر او بار نیست می شود منکر، چون او ضمن این که حرف خودش رو می زند حرف طرف دیگر را تکذیب میکند، انکار دعوای دیگر را به عهده دارد، یعنی انکار امر را. در مقام از این قبیل است، زید که دافع است ادعای اجاره محرم یا جعاله محرم را دارد که من به عنوان اجرت ابطال حق و احقاق باطل به تو رشوه دادم، یا به عنوان جعل در جعالهی که بر ابطال حق و احقاق باطل بسته شد به تو پول دادم. گیرنده پول میگه تو به عنوان هبه صحیح به من دادی. خب ظاهر امر تدائی است، ولی بعد از تأمل میبینیم به دعوا و انکار برمیگرده. چرا؟ چون امر که گیرنده پول است ادعا دارد که این هبه هبه صحیح، این هبه است و هبه صحیحه بود، این بعد از تلف این ید میشه ید حلال، درش تصرف میشه جائز، و اگر تلف کرد ضامن نیست. اینا آثار هبه صحیح است. و اما اجاره فاسد یا هبه فاسد یا جعاله فاسد اثر جدیدی ندارد، هیچ اثری بر اجاره فاسد بار نیست، هیچ اثری بر جعاله فاسد بار نیست. اثر اولی همون علالیت، اگر این اجاره فاسد بسته نشد چه اثر بار بود؟ الان همون اثر بار است. این جعاله فاسد یا اجاره فاسد که اثری به همراه نیاورده، قبل از اجاره فاسد، قبل از جعاله فاسد چه اثری بار بود؟ اثر زمان بود که آدم نمیتواند در مال مردم تصرف بکند، اگر تصرف کرد ضامن است. قبل از اجاره و قبل از جعاله به استناد علالیت اگه کسی این در این مال تصرف میکرد ضامن بود. علم که اجاره فاسد بسته شد، جعاله فاسد بسته شد، اثر جدیدی به بار نیامده، حکم قبلی است، یعنی گیرنده این مال به استناد علالیت ضامن است. نه اینکه اجاره فاسد او رو ضامن کرده باشد، نه اینکه جعاله فاسد او رو ضامن کرده باشد، علالید ما اخذت او را نسبت بود تضمین کرده جعله و زامنا، اون علالید قبل بود الان هم هست. اجاره فاسد منشأ زمان نیست، جعاله فاسد سبب زمان نیست. قبل از اینکه این اجاره یا جعاله فاسد بسته شود به استناد علالید هر کسی در این مال تصرف میکرد، در مال زید تصرف میکرد ضامن بود الان هم ضامن است. این گیرنده مال قبل از اجاره یا جواره فاسد اگر دست رو مال زید میذاشت و تلف میکرد به استناد علالیت ضامن بود، علم ضامن است. عقد اگر صحیح باشد اثر خاص خود را دارد، اون زمان معاوضه است. ولی وقتی فاسد بود زمانیت نمی آورد، زمانیت را علالیت می آورد که قبلا بود. خب پس گرچه صورتاً دافع ادعای اجاره یا جعاره فاسد دارد و گیرنده ادعای هبه صحیح، لکن این تدائی نیست، به دعوا و انکار برمیگردد، زیرا دهنده پول ادعای دارد چیزی را که هیچ اثر ندارد، گیرنده پول ادعا میکند چیزی را که منشأ اثر است. اجاره فاسد در شرع چه اثر دارد؟ هیچی. جعاره فاسد در شرع چه اثر دارد؟ هیچی. اگر مسئله زمان است، این که زمان معاوضه نیست، زمان ید است که به استناد علل ید است و این علل ید هم قبلا بود. زید قبل اگر بعد از او با اجاره فاسد ضامن بشود زمان ید دارد نه زمان معاوضه. یزمنو به فاسدهی به علل ید، زمان معاوضه که نیست، زمان ید است. چون زمان ید است به استناد علل ید است، وگرنه زمان خاص خود را که نمی آورد که. اجاره فاسد هیچ نقشی ندارد، جاره فاسد هیچ نقشی ندارد. این زید که دافع مال است، مالی دارد، به این مال را داد به عنوان رشوه به زعم خود به امر که امر گیرنده مال است. قبل از اینکه با اجاره فاسد یا جواله فاسد مال خود را به این قاضی یا والی بدهد، اگر این قاضی یا والی دست رو مال زید میگذاشت ضامن بود. به چه زمانی؟ به زمان ید، به استناد علل ید. ما اخذت تعدی سیر آقلام همین است، بنه آقلام همین است، شعر مقدس امضا کرده، هرچند در این روایت ضعف سندی راه پیدا کرده باشد. خب پس اجاره فاسد نقشی ندارد، جعاله فاسد نقشی ندارد، دهنده پول ادعای اجاره دارد، اجاره فاسد و ادعای جعاله فاسد دارد، گیرنده پول ادعای هبه صحیح دارد. پس توافق بر یه عقد نیست، و پس با فرع اول تفاوت جوهری دارد و از سنخ دعوا و انکار هست نه از سنخ تدائی. این دو، حالا که از سنخ دعوا و انکار است، انکار کجاست و حرف کی مقدمه؟ انکار به دافع برمیگردد. چرا؟ برای اینکه اینجا شخص گیرنده مدعی هبه صحیح است، او میگد نه این هبه صحیح نبود. ما در فرع اول گفتیم به اینکه اصالت و صحه اصلی است موجودی در مسئله و قول گیرنده موافق با این اصل است، اما اینجا اصالت و صحه نداریم، برای اینکه دهنده و گیرنده بر عقد واحد اتفاق ندارن. چون بر عقد واحد اتفاق ندارن اصالت صحه نیست. اون یکی میگوید اجاره یا جعاله بود، این یکی میگوید هبه بود. اون عقد کلی جامعه انتزاعی هم که اثر ندارد. بنابراین هم فرق جوهری دارد با اول، لذا در فرض اول اتفاق دارن بر عقد مشترک، و هم اینکه اصل موجود در مسئله در فرع اول اصالت صحه بود و اینجا نیست. لذا اینجا ما نمیتوانیم بگوییم که قول قابض مقدم است مع الحلف، بلکه قول دافع مقدم است مع الحلف. در فرع سوم حالا ممکن است در جنبندی نهایی ببینیم که این راهی که برام شیخ طیف کردن اون راه نهاییش یا راه دیگه هم دارد. در فرع سوم این است که هر دو مدعی هم که این نقل و انتقال باطل است. منتها یکی میگوید اجاره فاسد است یا جعاله فاسد است، دیگری میگوید هبه محرم است. فرقشون در این است که اگر هبه فاسد بود، چون هبه چه صحیحش چه فاسدش زمان آور نیست، ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، اگر این تلف شد در هبه فاسد، متهب ضامن این موهوبه برای واهب نیست. ولی دهنده پول گفت این ملحق به اجاره یا جعاله فاسد است، این رشوه محرم بود نه هبه فاسد. اجاره فاسد یا جعاله فاسد است، اینجا زمان آور است، برای اینکه اجاره یا جعاله یا عقدی است که صحیحش زمان آور است، ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، منتها اگر صحیح بود با زمان معاوضه زمان هست و اگر فاسد بود با زمان ید زامن هست. یعنی اگر چون چه صحیح بود هر چه که در متن قرارداد عوض قرار داده شد اون را باید بپردازن، و اگر فاسد بود بدل را باید بپردازن نه عوض را. اگر مثلی بود مثل، به قیمی بود قیمه، حالا یا اعلا القیم یا قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الادا، اون بحث خاص خودشو دارد. در زمان معاوضه عوض را که تعیین کردن باید بپردازد، در زمان ید بدل را باید بپردازد نه عوض را. بدل در مثلی مثل است، در قیمی قیمه. پس طرفین اتفاق دارن که این عقد فاسد بود، منتها یکی زمان آور است یکی زمان آور نیست. سر این که گیرنده زیر بار فساد عقد می رود برای آن است که از زمان نجات پیدا کند. او تا توانست ادعای صحت هبه کرد، نه زیر فرع اول یا فرع دوم، ولی وقتی دید که راهی برای چنین دعوا مطرح نیست، قبول کرد که این هبه این دادن این عقد فاسد هست. نظیر فرع اول نیست عقد صحیح باشد، نظیر فرع دوم نیست که عقد صحیح باشد، این عقد فاسد است، چون چاره ای نداشت مگر اعتراف به فساد عقد بکند. منتها میگوید این یک هبه فاسد است نه اجاره فاسد، برای اینکه اگر اجاره فاسد باشد بالاخره یا عوض باید بپردازد، اجاره باشد اگه صحیح باشد باید عوض بدهد، باطل باشد باید بدل بدهد. اما اگر هبه باشد صحیح باشد عوض بدهکار نیست، باطل باشد بدل بدهکار نیست. روی این جهت گرچه میپذیرد این هبه باطل بود فاسد بود، لکن هبه بودن را قبول دارد، میگد گرچه این عقد فاسد بود ولی هبه فاسد است. اینجا هر دو اثر دارد، برای اینکه یکی بازگشتش به زمان معاوضه است، دیگر زمان ید است، دیگری اثرش عدم الزمان است، برای این رفع زمان است. ما اصل موجودی در مسئله را، این هم به صورت دعوا و انکار برمیگرده در حقیقت، نه تدائی. اگر توانستیم اصل موجودی در مسئله را احراز بکنیم، معلوم می شود که قول کی مطابق با اصل است، قهلا اون میشه منکر، و قول هر کی مخالف این اصل بود میشه مدعی. اصل موجودی در مسئله زمان است یا عدم زمان؟ اگر اصل موجودی در مسئله زمان بود، قول دافع مقدم است مع الحلف. اصل موجودی در مسئله عدم الزمان بود، قول گیرنده مقدم است مع الحلف. آیا در اینجا اصل زمان است یا عدم زمان؟ قد یقال به این که اصل موجود در مسئله مطابق با سخن گیرنده است، به اون اصالت عدم الزمان است. اصل آن است که قبلا که زمان نبود الانم زمان نیست، نمیدونیم سبب زمان پدید آمد یا نه، اصل عدم تحقق سبب زمان است. چون اصل عدم تحقق سبب زمان است، پس قول گیرنده مطابق با اصل است و قول دهنده مخالف است. گیرنده می شود منکر، دهنده می شود مدعی. در محکمه با سوگند گیرنده حکم به سودو صادر می شود. لکن این تام نیست به نظر مرحوم شیخ، برای اینکه ما وقتی مسئله رو تحلیل میکنیم میبینیم به اینکه ما یه اصل سببی داریم یه اصل مسببی. با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد. ما که شک داریم نمیدونیم اینجا این شخص گیرنده ضامن است یا نه، شک داریم به اینکه ید او ید زبان است یا نه، سبب زمان مشخص شد یا نه، فورا نمیتوانیم بگویم اصل عدم تحقق زمان، اصل عدم تحقق سبب زمان و مانند آن. چرا؟ برای اینکه ما به سببش نگاه میکنیم میبینیم این شک ناشی از جای دیگه است که اون اصل سببی است. چون این شک مسبب از جای دیگه است و اون شک سببی مجرای اصل است، محذوری هم ندارد، ما در اون سبب اصل جاری میکنیم، نوبت به شک در مسبب و اصل مسبب نمیرسد. سر این که ما شک میکنیم آیا گیرنده ضامن است یا نه، برای آن است که ما شک داریم که اون دهنده رایگان داد یا در قبال ابطال حق و احقاق باطل به نام رشوه. منشأ شک در ضامن بودن گیرنده آن است که ما نمیدانیم دهنده چجور عطا کرد، به عنوان رشوه داد یا به عنوان تسلیت مجانی. فعلا یک یدی هست، یعنی گیرنده رو مال دهنده دست گذاشته و تلف هم کرده. علل ید ما اخذت حتی تعدی به عموم اینجا شان می شود. فقط یک مورد خارج شده است و اونجاییست که این ید تسلیت مجانی باشد. اگر دهنده تسلیت مجانی کرده است، گیرنده را رایگان بر مال خود مسلط کرده است، این ید ید زمان نیست. خب پس در این مورد وقتی زمان ثابت می شود که ید باشد و تسلیت مجانی نباشد. ما ید را وجدانن احراز کردیم، برای اینکه الان دست گیرنده رو مال دهنده بود و زیر دست گیرنده این مال تلف شد، او این مال را مصرف کرد، پس ید هست وجدانن. تسلیت مجانی که نمی گذارد این ید ید زمان باشد مشکوک است، سابقه عدم دارد. میگیم قبلا که تسلیت مجانی نبود، همین شخص همین مال را، این حساب عدم ازلی نیست، همین شخص همین مال را به این گیرنده در روز قبل تسلیم نکرده بود، تسلیت نکرده بود مجانا، فالان کما کن، این از سنخ حساب عدم ازلی نیست که ما نتوانیم کان ناقصه را اون وصف نعتی را ثابت بکنیم. اینطور نیست، این کان ناقصه حالت سابقه دارد. میگوییم در دو روز قبل، یک روز قبل و مانند آن، این مالک مشخص، این ملک معین را به این گیرنده عطا نکرده بود، تسلیت نکرده بود، حال آن کما کن. پس عدم تسلیت به اصل ثابت می شود، اصل ید با وجدان ثابت می شود، قهرن ید این گیرنده می شود ید زمان. اگر ما در زمان او شک داریم، وقتی می توانیم اصل عدم زمان و اصل عدم سبب زمان را جاری بکنیم که شک سببی و مسببی نباشد، یا اگر شک سببی و مسببی هست اجرای اصل در ناحیه سبب محذوری نداشته باشد. و اینجا اصل از سنخ شک سببی و مسببی است اولا، و اجرای اصل در ناحیه سبب بی محذور است ثانیا. با اجرای اصل در ناحیه سبب نوبت به مسبب نمیرسد سالسن، پس اصل عدم تسلیت مجانی است. اونگاه ید که به وجدان احراز شده، عدم زمان هم، عدم تسلیت مجانی هم که با اصل ثابت شده، پس این می شود ید بدون سلطه مجانی، ید بدون تسلیت مجانی، چنین ید زمان است. پس اصل موجود در مسئله زمان است و قول دافع موافق با این اصل است، قول گیرنده مخالف با این اصل است. این میشه فتوای مسئله. وقت قاضی در محکمه به استناد این تحلیل فقهی فتوایی گیر دهنده را وادار میکند به سوگند، بعد به سودی و حکم میکند. والحمدلله.